أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم ذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله و نور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. عنایت داشتید که در آیه 8 سوره مبارکه تغابن سه تا موضوع رو خداوند بعد از اون که در آیه 7 فرمود که زعم الذین کفر و کفار مشکلشون اینه که زعم چی؟ ان لن یبعثو، اینا گمانشونه که یک برانگیختگی بعد از این حیاتشون نیست. فرمود که بگو نه، سوگند به پروردگارم لتبعثن، نه حتما حتما مبعوث میشین. این نوع گفتگو خودش جای بحث خیلی خوبی داره که ببینین اومد و یک مسئله را در ذهن اینا قرار داد. یه وقت هم با هم دیگه بحث میکنن، ممکنه تو بحث جدال پیش بیاد. نه، این ادبیات خیلی ادبیات عجیبیست که میگه پیغمبر بهشون بگونه سوگند به پروردگارم که نه شما مبعوث میشید و لتبعثن نه ثم لتنبئن نه به ما عملتون و متوجه میشید که اون چه کردید چی بوده، از چه خصوصیاتی داشته است و اون چه که بحث شد. بعد حالا یه مرتبه خطاب و عوض میکنه، اینجا سراغ همه بشریت میاد، میگه خب فآمنوا بالله که تا حدی بحث شد که ایمان غیر اینه که آدم آگاه بشه به وجود خداوند یا وجود ملائکه یا معاد، بحثی مختصری شد. بعد فرمود و رسول، فآمنوا بالله و رسولهی، ایمان به رسول که تا حدی روش بحث شد. ببینین ایمان به رسول همینطور که عرض شد غیر اطاعت از رسوله. حالا باز یه مقداری ادامهش رو این میخوایم بمونیم. ولی سومین نکته که خیلی عجیب است اینه که اومد گفت و نور الذی انزلنا، و ایمان بیارید به چی علاوه بر ایمان به رسول و ایمان به خود خداوند، به نوری که نازل شده از ایمان بیارید. حالا سوال اینه که خب چرا قرآن رو اسمش گذاشت نور؟ چرا خداوند قرآن را با صفت نور مطرح کرد؟ وقت چند جا قرآن این رو شاهد داریم، یکی از جاهایی که باز خوبه که رفقا مد نظر قرار بدن رو مسئله این که خداوند قرآن را با صفت نور مطرح کرده، ما خوبه که رو این بمونیم. اگه سوره اعراف آیه 157 ملاحظه بفرمایید، اونجا اینا هر دو تا موضوعی که تو این آیه هست اونجا دوباره داریم. آخر این آخر آیه 157 سوره اعراف میفرماد فالذین آمنوا بهی، اونایی که، چون قبلش پیغمبر بحثش رو کرده است، میگه اونایی که ایمان به پیامبر بیارن. دوباره ببینین بحث ایمان به پیامبر غیر اطاعت از پیامبر است، اون جداست. ولی این خیلی عجیبه که چه نسبتی ما با پیامبر باید برقرار کنیم که رابطه ایمانی باشه. ما اینجاها میشه گفت به نحوی کم کار شده است. یعنی ما در جهان اسلام روی اینکه نسبتمون با پیامبر باید نسبت ایمانی باشد، نهایتش فکر کردیم که حالا اگه قبول کنیم که ایشون پیامبر است و اطاعت کنیم همه مطلب رسیده است. نه، خیلی خوبه. ولی حالا پس نگاه کنید، فالذین آمنوا بهی و عزروه، اونایی که ایمان به پیامبر آورده باشن و اون رو بزرگ و عزیز بدارن و نصروه و یاریش کنند و تبع نور الذی انزل معه و تبعید، از چی بکنن؟ نوری که در کنار او با او نازل شده است. اولئک هم المفلحون. ما تأکیدمون در این آیه 157 سوره اعراف رو همینه که قرآن را با چه صفتی اینجا دوباره مطرح کرده؟ نور. چرا؟ این خیلی بحث میخواد. یه یادداشتای مختصری من همینطور کردم میخونم روش، باید خیلی صحبت بکنیم. توی کانال مطالعه ویژه احتمالاً این مد هست. ولی اولین سوالم با خودم و با شما اینه که خب نور که بشه، رابطمون با قرآن رابطه این میشه که در تدبر در قرآن، در آموزش قرآن، در ارتباط با قرآن یک رابطه نوری باید برقرار بشید، یا یه رابطه مثلا اطلاع پیدا میکنیم که این آیات این حرفا رو زدن، کاری درستی است، باید هم این کار رو بکنیم. باید مطلع بشیم که قرآن محتواش چیه، باید آموزش ببینیم از این که این قرآن چه چیزهایی میگه. ولی این آموختن معانی قرآن است. اما رابطه نوری با قرآن چی میشه؟ شما مثلا حالا همین با این نور محسوسی که تو این فضا هست، شما رابطه دون با این نور مثل رابطه دون با این ستون نیست. یه وقت میخواییم بدونیم که این مسجد چند تا ستون داره، خب باید بدونیم. اما یه وقت این نوری که در این محل هست، خب این نور چی پیش میاره؟ یا مثلا چند بار در قرآن دارید که چی؟ قرآن شما را از ظلمات به سوی نور میبره. این رابطه ای که با قرآن پیدا میکنید که شما را به سوی نور میبره، خب پس معلوم است قرآن یه هویت نوری دارد. و حتما میدونید که نور نه قابل تعریف است نه قابل تعلیم. اینجا مسئله میشه، یعنی هیچ وقت شما نمیتونید نور را تعریف کنید. چی میگی؟ نور را یه وقت دست میگوید باید نور که باشد ما این دیوار را میبینیم. در واقع شما با نبودن نور متوجه میشین که وقتی این اتاق نور نباشه خب این ستونه نمیبینی. نور که اومد نور را میبینید یا ستونه میبینی؟ نور را نهیدین، فهمیدین که نور هست اما نور را نهیدید، پس دیدنی نیست، قابل اشاره هم نیست، یاد گرفتنی هم نیست. پس معلوم است قرآن یه هویتی دارد ماورای اونچه که شما می آموزید که باید بیاموزید. حالا اون نسبت اگر پیش بیاد، در واقع اگه آیه رو نگاه کنید میفرماد که 3 کار شما باید بکنید در مقابل اون جریانی که میگه اصلا قبول نداریم و قیامتی نیست. میگه شما بیان در جنبندین، دوباره آیه رو میخونم، آیه 8 سوره تقابون، فآمنوا بالله، این 1، و رسولهی، آمنوا به رسولهی، آمنوا به رسولهی خودش بحث میخواد، و نور الذی انزلنا، پس سوم باید چی را ایمان بهش بیاری؟ نوری که ما نازل کردیم. حالا برای اینکه بلکه یه تذکراتی باشه، بنده اینجور نوشتم، همطور عنایت بفرمان، قرآن به عنوان نور امری است که ماورای آموختنها که البته لازم است با تذکر در نزد انسان حاضر می شود. رو این میخواییم فکر کنیم. پس قرآن نور را، نور بیرون شما دیدیم که خب باش میتونید ستون را ببینید، این نوری که بر پیغمبر نازل شده است و به عنوان نور، نسبتی که با ما ایجاد میکنه چه نسبتی است؟ با تذکر در نزد انسان حاضر میشه. حالا شاهد بیشتر میتونیم بیاریم. و از این جهت دانایی های حقیقی به اندازه اطلاع از معنی آیات نیست. دانایی حقیقی چیه؟ دانایی حقیقی است که شما مثلا بدونین که این قرآن این آیات را دارد، معنیش هم ایناست. نه اینکه این یه دانایی خوبیه، و دانایی حقیقی به معنای این که با نور قرآن روبرو بشید نیست. حتما نمیخوام الان روی این قضیه خیلی بمونم. اصلا یکی از مشکلاتی که ما داریم در جامعهمون اینه که هنوز نسبتمون را با قرآن و معارف دینی نسبت نوری نکردیم. مثلا نهایتا بخوایم با آدم حرف بزنیم، تذکر بدیم، میگم این کار خوبه بکن، این کار بده نکن، یعنی رابطمون رابطه اطلاعات هست. این آیه همون رابطه نوریه که قرآن با آدم برقرار میکنه. قرآن به عنوان نور حقیقتی است که انسانها با نظر به آن میتوانن خودشان متذکر خودشان باشه. خیلی مهمه، یعنی به یه جایی میرسی که ببینید کار خودت باید با خودت حرف بزنی که این کارا چیز که کردی، یعنی حدیث نفس دیگه، خودتو میگین دیگه. انسان آیا میشه به جایی برسه که خودش با قرآنی که حالا روشن میشه لتبین للناس ما نزل الیهم، اینا اون جلسه دوشنبه بحث شد که میگه پیغمبر ما این قرآن را به عنوان تذکر، انا انزلنا الیک ذکر، این قرآن را به عنوان ذکر برای تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا اون چیزی هم که به مردم نازل شده تذکر بدی. پس یعنی قرآن بر پیامبر نازل شده است که شده است به طور تمام و کمال. آیا مردم از این قرآن در جان خودشون بیگانند؟ طبق این آیه نه، مردم میشناسن اون نوری که پیامبر لتبین للناس ما نزل الیهم. در این یادداشت من در شماره 2 هست، قرآن به عنوان نور حقیقتی است که فاصله آن با همه مساوی است. این چیز عجیبی است. ببینید شما اگه بخواید قرآن یادگیری، خیلی مردم قرآن بلد نیستن، ولی قرآن به عنوان نور اگه شد، شما ان این نوری که توی این اتاق است کی بهش نزدیکتر است؟ معنی نمیده، همه بهش رابطه مساوی دارن. اگه قرآن نور است و بر قلب انسان‌ها نازل شده است، خب این نوری نازل شده است، دوباره عنایت بفرمایید، یه وقتی است که قرآن خب به عنوان وحی اومده است و کلماتش هم از طرف جبرائیل اومده است و پیامبر قلبشون معانی را میفهمند، نورش را درک میکنند، گوششون هم صوت جناب جبرئیل، این صوت قرآن هم کلام الهی است اینجا خودش ها. ولی این که وقتی باب نور را میکنه، همه بحث ما اینه که اون وقتی که قرآن را به عنوان نور مطرح میکنه، به شما داره میگه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، میگه این نور را باید بهش ایمان بیارید. حالا یخته باید روش بمونیم. در شماره 3 پس 2 را دلم میخواد دوباره تکرار کنم، قرآن به عنوان نور حقیقتی است که فاصله آن با همه ما مساوی است. 3 قرآن به عنوان نور آموختنی نیست، بلکه امکانی است که خداوند به عنوان ان هو الا ذکر للعالمین، یکی از صفات قرآن چیه؟ ذکر برای همه بشریت. میگه برای بشریت یه امکانی را به وجود آورده از خدا از طریق قرآن تا خودشان در درون خودشان به خود آیند و همدیگر را در نسبت با اون نوری که دارند درک کنند. شما دیروز مثلا در این نماز جمعه دیروز، نماز جمعه نصر، آدم ها نسبت به هم چه نسبتی داشتن؟ نسبت این که مثلا این نمیدونم چند قد سواد داره، این مال کجاست، این اسمش چیه؟ نه دیازه اینا نبود. یه رابطه روحانی و نوری انسان ها نسبت به هم دارن. این گله که میکنن یه ده، میگن جامعه اسلامی رابطه نوریش رو از دست داده است و چه رو اینا باید خیلی فکر کرد. و برای برگشت دین به جامعه باید رابطه نوری شناخته بشه. به چه معنای شناخته بشه؟ به معنای که نور شناختنی نیست، پس رابطه دیگه است، یه نوع حس حضور است. یه خود این آیه، یعنی این نوع آیات که میگه ذکر از قرآن برای همه بشریت، آیا منجر نمیشه به این که شما رابطه نوری را با انسانها در میون بذارین؟ ذکر از للعالمین، وقت ذکرم که حتما بلدین دیگه، یعنی انسانها میشناسن. پیغمبرا مأمورن که چی؟ فذکر انما انت مذکر. ذکر همیشه شما به چیزی میگین که طرف میدانست متذکر شد، یادش رفته بود، غفلت ازش کردن، اینا میگن ذکر. در شماره 4 نوشتیم، حالا ببینین اینا پیش اومده است یا نه. قرآن به عنوان نور، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، یعنی حرکتی که در مقابل دشمن نه تعلل در آن هست و نه شتاب زدگی. شما دیروز چی حس کردین در این صحنه؟ یکی از صحبت‌های رهبری این بود دیگه که ما چی شد که یه عده‌ای نفهمیدن، عصبانی بودن که آقا چرا مثلا ایران جواب نمیده، دا دیر میخواد جواب بده ده اینا. صحبت حضرت آقا یه صحبت نوری بود، عجیبم بود که دیدم چند تا از این کاربرا نوشته بودن ما عذرخواهی میکنیم که سخنایی گفتیم که با صحبت حضرت آقا متذکر شدیم اشتباه میکردیم. چون یه دهید عصبانی که آقا کوتاه اومدین، ده شما کوتاه اومدین که اسرائیل پر شده اینا. بعد خیلی خوش اومد نوشته بود نه ما اشتباه کردیم. اینا میگن تذکر نوری. ببینید ممکنه از این طرف یه صفحه قرآن هم نخونده باشه بر فرض با، ولی میفهمه که یه چیزی در این میان هست. اینا میگن نور قرآنی. پس میخونم جمله را. قرآن به عنوان نور، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، یعنی حرکتی که در مقابل دشمن نه تعلل در آن هست و نه شتاب زدگی. جمله نورانی است واقعا. نور قرآن یعنی استحکام در عین شهادت شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید باخونه. اینا دیروز نوری از عالم وجود داشت در کلمات رهبری به ظهور میمد. وقت جالبه که ما و اینم یه حکمتی توش بود، ما اون قسمت وسط آیه که رسیدیم فآمنوا بالله و چی بود؟ رسولهی، مصادف شد با میلاد وجود پیامبر، وجود مقدس پیامبر و صلوات و سلام. حالا که رسیدیم به قسمت سوم آیه، پدیده‌ای که نوری به صحنه تاریخ ما اومد را پیش آورد برامون. در شماره بعدی این طور بنده نوشتم: نور قرآن یعنی در عین عزاداری برای شهید سید حسن نصرالله غمزده و ماتمزده نباشی. چون بنده برام خیلی سخت بود که چطوری روشن کنیم که رفقا در نسبت با این آیه که یا آیات دیگه که میگه قرآن نور است، ما غفلت کردیم رفقا، ما غفلت کردیم. نتیجهش هم دیدین دیگه، حالا میرسیم که گاهی مثلا دعوای بین سنی و شیعه اینقدر زیاد شد که اصلا یادمون رفت بابا یه گروهی هم به نام نور اسلام تو حالا اومده یک وجهی را گرفتی و اون همه وجه رو ازش غفلت کردی. که رهبر معظم انقلاب همون یک ماه از جریان حماس این بسا طوفان اقصا گذشته بود، فرمودن یکی از خوبیای این طوفان الاقصا این بود که تقابل و دوگانگی بین شیعه و سنی را مرتفع کرد. خیلی هم عجیب بود، دیدی شما نسبتتون به اونا دیگه اینا سنی هن یا سنی نیستن اصلا نبود، اونا نسبتشون به شما. متن ادامه میدم: نور قرآن در این تاریخ یعنی مکتب مقاومت که عین هویت بخشی، مکتب مقاومت که عین هویت بخشی به انسان و انسانیت هست. دیدین دیگه یعنی چی شد؟ یعنی اینجا مگه این بچه‌های مثلا حزب الله یا حماس همه‌شون رفته بودن که نمیدونم قرآن را از اول تا آخر حفظ کنن؟ یه چیزی این وسط پیش اومد، ما میگویم اسمش نور قرآن بود. نور قرآن یه چیزای واژه‌های عجیبی رهبری به کار بردن است. کی جرأت می‌کرد این حرفا رو بزنه؟ یک ماه پیش بود فرمودن امروز درخشش پرچم اسلام به دست حماس است. خیلی جرأت. چی داره این مرد میبینه؟ آخه ظاهرن که خب اینا سنی هند و نمیده این حرفا. یعنی چه این حرفا؟ آقا درخشش نور پرچم اسلام امروز به دست اهل سنت. نتیجه چی شد؟ حتما دیدین که بسیاری تازه گفتن این اسلام چیه که میتونه دیگه همچی آدمایی بپرورونه. ادام نور قرآن یعنی اینو خواهش میکنم دقت بفرمان، نور قرآن یعنی تجربه ایمانی که در همه انسانها پنهان است و با قرآن احساس میشود. ببینید پیامبر را خدا بهش میگه چی؟ میفرماد که ای پیغمبر بیا و بگو که فطرتی که پیغمبر شما این انسانها فطرت دارن، فعقم برانگیزان آنها را بر فطرتی که مردم را بر اساس اون سرشتند. فطرت الله الذی فطر الناس، مردم را بر اساس همون فطرت سرشتند. پس پیامبر شما چه کار کن؟ اون جان نورانی که این انسان‌ها درشون پنهان است رو برشون به میان آور. خب پس جمله‌مون این است: نور قرآن یعنی تجربه ایمانی که در همه انسان‌ها پنهان است و با قرآن احساس می‌شود. خود بنده ذیل یکی از این کلیپ‌هام نوشتم واقعاً شما دیروز در این صحنه ها خیلی حرف بود، اما احساس ایمانی که داشتید رو بیشتر نتونستید حس کنید. یعنی همون ایمانی که میشناختید، ولی در این صحنه ها انگار بیشتر برامون محسوس شد. یعنی اساسا این جوریست، حتی مثلا میگن آقا بیان تو جلسات دینی شرکت کنین، زیارت اولیای معصوم رو درش وارد بشین، چون همون ایمانی که داریم رو محسوسا بیشتر پیدا میکنیم. نور قرآن یعنی عبور از اختلاف ها و دوگانگی ها، حتی دوگانگی بین شیعه و سنی. همطور که عرض کردم هر جا شما دیدین که این اختلاف هست، نفی هم دیگه میکنن، نشون میده که نور قرآن نیست، نور قرآن نیست. وگرنه دیدین دیگه بسیاری اینها اصلا بحثش مفصل است. یه بار اشاره کردم حاج آقا رحیمیان خدا رحمتشون کنه، میشناختین دیگه، ایشون خودشون برای من گفتن، گفتن مرحوم علامه امینی اومد اصفهان، دیدین که گاهی هم هست، از فیلمای قدیمشون هم هست که اومدن اصفهان، گفت اومدن اصفهان بعد به من گفتن شیخ یدالله، تمام اون روایاتی که پیامبر برای امیرالمومنین گفته است، معاویه اینا را جعل کرده است برای خلیفه دوم. یعنی الان اهل سنت از عظمتی که شما برای امیرالمومنین قائلین، دا برای کی قائلن؟ برای خلیفه دوم. حالا اگه شما یکی به این امیرالمومنین دون با این عظمت توهین کنید، میگون چی؟ میگون چقدر پست و بدبخته. الان اهل سنت چی میفهمن نسبت به خلیفه؟ دارم از قول کی میگم؟ از قول علامه امینی که روایات اهل سنت تو مشتش هست، یه نابغه فوق‌العاده‌ای بوده. ایشون بگه تمام روایاتی که امیر پیامبر برای امیرالمومنین علیه السلام گفتند و معاویه جعل کرد برای کی؟ خلیفه. خب حالا نتیجه چی میشه؟ وقت حالا شما حساب کنید، ما بیان شروع کنیم اختلاف دعوا درست کنیم، اصلا اهل سنت میفهمند ما دیوونه ایم؟ چون اینا طبق میگن طبق روایت صحیحه خلیفه دوم این فضایل را داشته است. شما کجایید؟ شما الان باید در نسبت با همدیگه اون فضایلی رو مطرح کنید که خیلی خوب، حالا دعوا پس نداریم که مال کیست، این فضایل فضایلیست که ما زیر سایش میتونیم زندگی کنیم. بگذاریم، اینه که خیلی عجیب بود که رهبری به فرمان، یعنی خواهش میکنم اگه یک ماه بعد از جریان این طوفان الاقصا، جریانی که حماس آفرید، دنبال بفرمایید این صحبت آقا را پیدا میکنید که یکی از خوبی ها و حسنای این جریان این بود که این تقابل بین اهل سنت و شیعه از بین رفت. ده، نور قرآن، اینم ببینید خیلی عجیب، نور قرآن یعنی مسیحیان لبنان برای خانواده شیعیان آواره زاهیه اردوگاه پذیرایی به پا کردن. خود شما از ترابلس خبره که اینا مثلا، با اینکه مردم ترابلس یه منطقه فقیر لبنان است، خب مردم زاهیه که دیگه همه خونه هاشون خراب شده از دیگه، اخبارم که امروز گفت که تعداد زیادی که رفتن سوریه، تعدادی هم رفتن مسیحیا برای اینا اردوگاه درست کنن. و حالا دیگه حتما میدونید اهل سنت ترابلس، اکثر داعشیا از اهل سنت ترابلس هم. تو این جریان حزب الله اصلا بحث تقابل با حزب الله هم تمام شد. کجا؟ ترابلوس ها، داعشیگری ها. خب این یعنی چه؟ یعنی نور قرآن، شما نور قرآن رو کجا میخواییم پیدا کنید؟ نور قرآن رو باید تو این تاریخ از این زاویه نگاه کنید. نور قرآن یعنی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، خیلی این جمله عجیب بود، فرمودن دشمن ملت ایران همان دشمن ملت فلسطین است، همان دشمن ملت لبنان است، همان دشمن ملت عراق است، همان دشمن ملت مصر است. رو مصر دقت کنید، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. یکی از بحثایی که انشاءالله رفقا توصیه همیشه که من بوده بعد از صحبت مقام معظم رهبری باید کرسی بگذارین، کرسی های اندیشه آزاد، کرسی های هم‌اندیشی، اینا بحث بشه، اینا فرازبندی بشه. گاهی این جملات خیلی عمیق روش میشه دقت کرد. نور قرآن، ببین اینه که میگم چقدر روش خودتون حس دارید. نور قرآن یعنی حضور مردی 85 ساله در قامت یک جوان شجاع و بصیر در جمعه نصر بین مردم و ایجاد شوری آنچنانی. اونا که ما میتونیم، ما میفهمیم پیری بودن یعنی چه. تازه یه مرد 85 ساله اینجور آمدن، اینجور با دقت و عمق و همه جانبی صحبت کرد، خب این نور قرآن است. شما نور قرآن را کجا دنبال میکنه؟ یه بار عرض کردم ایمان به رسول یعنی ایمان به قرآن، اینه که خودش گفته است که ایمان به رسول یعنی یه نوری در پیامبر است. این نور که عرض میکنم باز نباید که باید حس یک نوع گشودگی نسبت به اون چه که در جانمان نهفته است را حس کنیم، چون گفتیم ایمان در جانمان نهفته است. پیامبران مذکر ایمانند، خود شخصیت پیامبر این نورانیت میاره. خب ذیل پیامبر اولیاء معصوم، ذیل اولیاء معصوم علمای ربانی، امام رهبری با شما چی را در میون میگذاره؟ جمله رو یه بار دیگه میخونم. نور قرآن یعنی حضور مردی 85 ساله در قامت یک جوان شجاع و بصیر در جمعه نصر در بین مردم و ایجاد شوری آنچنانی. یه جمله گفتن اینم خیلی عجیب بود، حتما خودتون موندین. آیا قرآن دوباره همه حرفم اینه با که اگر که میگن قرآن به عنوان نور نازل شده و شما را از ظلمات در میاره به چه اعتباری؟ این جمله که فرمودن که کاری که مجاهدان لبنانی و فلسطینی کردن اسرائیل را 75 سال عقب برگرد که الان به موجودیت خودش فکر میکنید، خیلی عجیبه است. یه وقت اسم میگوید این راسته یا نه؟ خب راسته، اما اینکه متذکر بشم، ما اصلا خودمون هیچ وقت فکر نکرده بودیم که این جمله چقدر جمله اصیلی است. ادامه بحث ما دقت بفرما، میگه که آری وقتی حضور اسلام در صحنه است، یعنی همون نور قرآن. بعد خب شما دیدین که این جمله را قبلا هم رهبری گفته بودن، خدا دونم میدونین که حتی حتما میدونین که بایدن 50 سال پیش گفته بود که اگر که اسرائیل در منطقه نبود ما ایجاد میکردیم. چرا؟ مگه اسرائیل چه نقشی داره؟ حضرت آقا فرمودن اینجور من جمع‌بندی کردم، آری وقتی حضور اسرائیل در منطقه به معنای در اختیار گرفتن همه منابع دنیای اسلام در منطقه است، نور قرآن آن است که این واقعیت را بفهمیم. جمله حضرت آقا بود که هر ضربه به اسرائیل از سوی هر کس و هر مجموعه زده شود، جمله خیلی حسابی است، خدمت به کل منطقه و به کل انسانیت هست. رو این دو قدر خیلی فکر کنیم، عجیبه که این مرد با ما چیا در میان گذاشت، یه فضای قرآنی و نورانی. حالا برگردیم همین آیه 8 را دوباره بخونیم. فآمنوا بالله، پس مسلمونا یه راه جلوی شما گشوده شده است. ببینید با آیات قبلی مسئله را دارید، حالا برمیگردیم چون آیات قبلی را داشتین، آیه 6 و آیه 7 نکات خیلی دقیقی را با شما در میون گذاشت. حالا میگید حالا با توجه به اینا شما ببینین چی در میان است. فآمنوا بالله که انشالله روش موندی دیگه. آمنو بالله یعنی حس یک رحمت واسعی که اسرائیل ماندنی نیست. ایمان یه چیز عجیب و غریبی است. ایمان که ایمان یعنی این که سدسن نصر الله شهید میشه ولی شما نمیلرزید. مگه آقا دیدیم که چقدر تعبیرهای فوق‌العاده‌ای در شخصیت ایشون کردن، ولی فرمودن که عزادار هستیم ولی ماتم زده نیستیم. چرا؟ این یه چیز عجیبی است که چه حسی دارید؟ چرا امام وقتی که صدام اومد فرودگاه مهرآبادم که زد، دیگه تا پشت اهوازم که اومد، ما هم که حضرت آقا تو همین صحبت های اخیر بار از با بسیار رزمنده ها فرمودن که حتی لشکر 92 اهواز که باید جلوی لشکر صدام وامیستاد هم خراب شده بود، داستان داره. ولی چرا امام فرمودن که چیزی نیست، یه دیوانه آمده است، یه سنگ انداخت؟ آخه کجا چیزی نیست ظاهرش؟ با شما واقعا نبین دارم که فرمانده ها را که شهید میکنه، سدسن نصر الله هم که شهید کرد، چرا آقا میفرماد که نه حتما اسرائیل آخرین نفس هاشو میکشه؟ این یه چیز عجیبی است. امیدواری به معنای این است که این قضیه در این عالم حاضر است. اینا میگن آمنو بالله، ولی خودتون بهتر میدونید. آیه رو میخوام ببینید، گفت و گفت و گفت و گفت تا رسید به آیه 8. بعدن دیگه در آیات بعد همش حرف این آیه 8 است الا اون فراز آخری که بحث شده. این آیه 8 از اول سوره تا اینجا رو گفت که بگید سه تا نکته، فآمنو بالله و رسولهی، که من معتقدم خیلی کار مونده است. ما گفت دید جمله را من زیاد تکرار کردم، دید آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در حل باست. زنده باست دستن نصر الله. در حضرت آقا چی دید که میگید که فرزند پیامبر، فرزند جد؟ یعنی سدسن نصر الله چی در رهبری میبینه که اینجور با تمام وجود خود را در اختیار او میذاره؟ این همونی است که نور پیامبر دیده است که میتونه در هر جایی به هر جلوه ای هم ببینه. ما که نمیخوایم، ما پیامبر و اولیای معصوم در جای خودشون، ولی حیفه که رفقا، من عرض میکنم حیفه که تو همدیگه این نور پیامبر رو نبینید. چرا نبینیم؟ چرا نبینیم اینقدر نورانیت در بین خودمون؟ والله هست، راست خودش هست. اگر ما از این شناخت نور پیامبر غفلت کنیم و ایمانی که باید به پیامبر بیاریم، نمیتونیم در بقیه ببینیم. بعد هم دیدید که خب آیه رو بلدین. بعد آخر آیه میفرماد والله به ما تعملون خبیری. خیلی حرف عجیبیست. یعنی فکر نکنید که این کار شما همینطور عادی در این عالم گم میشه. به یه مسلمان به نور ایمانش بهش سلام کنی، والله به ما تعملون خبیر. دیدین که این حرکتی که دیدین سدسن نصر الله در لبنان انجام داد، نه در حزب الله، اینا رو بهتر از من میدونید. سدسن نصر الله کاری کرد که مردم لبنان، مسیحی و دیگه سنی و غیرش، نه حس کردن این مرد مالشونه. داستان داره، انشالله دنبال میکنیم. خب نتیجهش این شد که حالا دیدم که همه معتقدن که خیلی عجیبه، اینقدر مردم دارن اذیت میشن، حتی دیگه بیمارستان رو هم زدن زخم، یا نمیدن کجا برن، ولی یک ذره گله به حزب الله ندارند. و حزب الله ناره یاد آوری کنم، دیدیم که تو آخرین صحبتاش چی بود؟ بعد که بچه ها رو زدن، اینقدر ضربه زدن به اون جریان سایبری ایجاد کردن، آخرین جمله چی بود؟ ما هیچ وقت از دفاع از مردم غزه دست بر نمیداریم. خیلی که حالا بعد من میدونم که آقای نوید بریا اینا داشتن یه کاری میکردن که مثلا یه صلحی بین حزب الله و اسرائیل انجام بشه. نه، صلح ما اینه که در دفاع بستا آتش بس و ترک مخاصمه با مردم غزه هم جزء حیات ماست. این وسعت خب معلومه که نسبت با انسانیت را وسط میاره. خب حالا این والله به ما تعملون خبیرا، من میخوام این آیه 9 هم بخونم و بعد دیگه انشاءالله بعد خودتون فکر کنید. یه صلوات بفرست. در آیه 8 با شما سه موضوع را در میان گذاشت، بعدم آخر سر فرمود والله به ما تعملون خبیر، یعنی یا سبو یا خممه یا قده باده کنند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. این دنیا از دست خدا در یک کلمه در نرفته است. خوشا به حال اونایی که دیدین دیگه، اینا رو یاد آوریش خوبه. اسرائیل اینجوری وحشیوار به تعبیر حضرت آقا یه سگ خار، آخه ببین همینطور دارید این خونه ها رو در زاهیه و مثلا در بیروت میزنه، ولی چرا یک نورانیتی در این مردم هست که حس نمی کنن اسرائیل پیروز است؟ خب این به جهت این است که این آیه در قلبشون حاضر است. اینا داشته باشید. حالا می فرماد که رفقا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابن، روزی که حمل، روزی که لیوم الجمع، یوم یجمعکم همه شما را، مؤمن و غیر مؤمن نداره دا، همه را جمع میکنند، بدونید همه حس میکنید ضرر کردید. عجب، آیه را ببینید، میگه همه دون ای، یعنی همه حس میکنند. تقابون معنیش که میدونم میگون مقبون شد، یعنی چه؟ یعنی کم آورد. تقابون به مثلا ترجمه کردم مثلا آدم احساس که عجب کلا سرش رفت. آقا این خیلی آیه عجیبیست. میگه که گفتم و گفتم و گفتم، در آیه 8 گفتم، حالا در آیه 9 میگه که روزی که یجمعکم لیام الجمع، برای اینکه همه رو میخوایم جمع کنیم، کافر و مؤمن نداره، همون هشتی که خودتون میگین، ذالک یوم تقابل، اینا داشته باش. اما چی؟ و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئات. خاک تو سرمون. میگه حالا اگه مؤمن باشی و عمل صالح هم انجام بدی، سیئاتت، کارهای کوتاهی هایی که کردی، گناهی که کردی، یکفر، شطور دیدی؟ ندیدی. و یدخل رو جنات تجریم نهدلن ها خالدی نفی ها عبدا ذالک الفوز العظیم. آیه عجیبیست. پس شما خیلی باید رو این فکر کنید که عجب، هر چه بکنیم باز یه مرتبه میرسیم به یه جای میبینیم که نه، خیلی کلا سرمون رفته است. عجیبه. میگه که من یومن بالله، هر کس که ایمان به خدا داره و عمل صالح انجام داده است، اون تقابونی که براش پیش میاد که میبیند عجب کلا سرش رفته است، یو کفر عنه سیئاته. خب نتیجه چی؟ حالا میخواد چیه با ما در میون بگذاره؟ ولذی ادامه آیه رو ببینید، ولذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. ما کاری به اونا نداریم، ما با خودمون که ادعا داریم، یعنی حالا مذهبی هستیم. میگه رفقا بدونین که یک آینده ای در پیش شماست که خیلی بیش از این است که شما فکر میکنید. وقت چیزی به شما میدن که بیش از اون است که شما فکر میکردین. این از کجاش در آوردن؟ آخر آیه رو ببینید، ذالک فوز عظیم، یه پیروزی بزرگی است. یعنی با کارایی که میکنید، با این همه خوبیایی که دارید، همه دون انشاءالله کنار صد حسن نصر الله در این تاریخ حاضرید، بازم چی؟ ذالک یوم التقابل. یعنی یه چیزی بیش از اینا باید در میدان بوده است. حالا ما که اونا رو نمیفهمیم، ما خودمونم میفهمیم که چی بناز پیش بیاد که همه اون چه که پیش آمده است نسبت به اون چیزی که باید نتیجه میگرفتیم کم است. خداوند خودش یه جوری جبران میکنه. پس بدانید، من میخوام یه نتیجه رو بگیرم و دیگه بحث رو تمام کنم. بدانید در این مسیر ایمان به خدا و ایمان به رسول و ایمان به نور قرآن چیزهایی نهفته است خیلی بیش از اونچه که شما دارید به حمدالله در میدانش فعالیت میکنید. ولی اونایی هم که شما درش حاضر نمیشید ولی در مسیرش هستید را خدا کوتاهی ها را میپوشاند و اون نتیجه نهایی را به شما میدهد که جای بحث دارد. نسألک و ندعو که یا الله یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بکن. قلب مبارک مولای من رو از ما راضی خوشنود بدار. صف به نور خودت فرج مبارکش را تسریع بفرما. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ، این انقلاب توحیدی، این انقلاب نورانی ایمان زارا که پروردگاری خودت اقتضای حضورش را کرده است برای ما محفوظ بدار. ما را سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری نماد حضور ایمان بعد از ایمان را در پناه خودت برای ما محفوظ بدار. صلی الله علی محمد و آله.